ایتالیا، سوئیس با بلغارستان، سمارینو با انگلیس و لهستان با مجارستان به مسافه هم خواهند رفت. و از مسابقات معوقه لیگ برتر بسکتبال امروز در تهران تیم سپاهان اصفهان و صنعت مثل رفسنجان برابر هم قرار میگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا با فرهاد گرجی باشید و دوستانم در پیک نیمروزی و گزارش‌های همکارانم. فرهاد جان در خدمت شما.
سپاسگزارم. سلام به شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
تا چند روز ادامه پیدا خواهند کرد و از نظر بزرگی پس‌لرزه ها این رفته رفته بزرگیشون کمتر می شود.
رئیس اتحادیه بارفروشان اما علت گران ماندن سیب زمینی در هفته‌های اخیر و عدم ارزانی آن را صادرات بی‌رویه این محصول می‌داند.
تا پایان شهریور 184 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. وقتی این آمار به نیمه دوم و سرد سال میرسد، فقط در شهر تهران از ابتدای مهر ماه تا جمعه 21 آبان 205 نفر جان خودشان را از دست دادند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم. خط پیامکی ما هم همطور که میدونید 3610. بعد از دو زلزله دیروز بخش فین استان هرمزگان که در استانهای همجوار و حتی چند کشور حاشیه خلیج فارس هم احساس شد، تا کنون بیش از 50 پس لرزه در مناطق مختلف استان هرمزگان ثبت شده. در خصوص اینکه این پس لرزه ها تا کی میتونه ادامه دار باشه و به چه بزرگی میرسه، همکارم علی مردانی با آقای دکتر بیت‌اللهی مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
به نظر من این توان لرزه‌زایی این گسلات در همین در این ناحیه در حدود بزرگی همین زلزله‌هایی هست که رخ داده، و زلزله‌های بزرگتر از این احتمال بسیار کمی دارن در منطقه رخ بدن.
پس لرزه چطور آقای بیت‌اللهی؟ مثلا
در منطقه غرب کشورمون که این زلزله ازگله رو داشتیم، در همون یک سال اول بالغ بر 2600 زلزله که تمامی اینها پس لرزه اون زلزله اصلی بودن رخ میده، و رخداد زلزله ها در اونجا بیش از یک سال به طول میکشه. تجربیات من و مطالعات ما در همین بخش جنوب کشور، ما چندین زلزله در جزایر قشم، در لاب، در بندر خمیز، در همین راستا زلزله‌های متوسط و بزرگ دیگه‌ای داشتیم، و من روی پس‌لرزه‌های این زلزله‌ها که بررسی کردم، مدت دوام پس‌لرزه‌های اینا چند روز بیشتر ادامه پیدا نمی‌کنه. به این دلیل که سازندهای زمین‌شناسی واقع در جنوب کشور توان نگهداری تنش تکتونیکی زیادی رو ندارن، و با رخداد پس‌لرزه ظرف چند روز این انرژی نهفته شده تخلیه میشه. من پیش بینی اینه که پس‌لرزه ها تا چند روز ادامه پیدا خواهند کرد، و از نظر بزرگی پس‌لرزه ها این رفته رفته بزرگیشون کمتر میشه، یعنی زلزله‌های پس‌لرزه‌های کوچکتر میل پیدا میکنه، و احتمالاً تا چند روز بعد هم منطقه به یک سکون نسبی لرزه‌ای خواهد رسید.
بله، صحبت‌های دکتر بیت‌اللهی کارشناس زلزله رو شنیدیم که شکر خدا گفتن که پس لرزه‌ها با اینکه چند روز ادامه پیدا می‌کنه روند کاهشی داره، و امیدواریم که شرایط زندگی برای مردم خوبمون در استان هرمزگان عادی بشه. سه سیب زمینی به عنوان یکی از تره‌بار اصلی سبد خرید خانوار چندی قبل قیمت هر کیلوش در میدان میوه و تره‌بار مرکزی بین 2 تا 3 هزار تومان بود، اما اکنون به 6 تا 7 هزار تومان در هر کیلو رسیده. کارشناسان بازار علت این افزایش قیمت را همزمانی فصل انبار سیب زمینی با صادرات اون اعلام می‌کنند، موضوعی که ریشه در برنامه‌ریزی نامناسب توزیع محصولات کشاورزی داره. همکارم نوجبایی گزارش میده.
روند افزایش قیمت سیب زمینی در یک سال اخیر خبر از آن دارد که قیمت 1 کیلوگرم سیب زمینی در شهریور 1400 نسبت به مهر ماه سال گذشته بیش از 66% افزایش یافت. آقای کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار:
تو سیب زمینی افزایش قیمت داشتیم. با افزایش قیمت سیب زمینی، حالا ما نمایندگی که داریم در سطح شهر میدان مرکزی، به گفته شفایی ایشون گفت بخشیش از سیب زمینی صادر میشه.
هرچند سخنگوی انجمن سیب زمینی کاران ایران در گفتگو با خبرنگار پیک نیمروزی میگوید قیمت تمام شده برای یک کشاورز خیلی کمتر از بازار است و هزینه های تولید بسیار بالاست. آقای نیازی:
شاید چون کاهش عمل کرد داشتیم هزینه تولید خیلی بالاتره، شاید کفش 4 تومن باشه. قطعا کشاورز کمتر از 4 تومن بفروشه، تازه هیچ کاری نکرده، سرمایه خودش دست اومده. این سیب زمینی کف کفش برای کشاورز ما انسان قیمت تمام شده 4 تومنه.
رئیس اتحادیه بارفروشان اما علت گران ماندن سیب زمینی در هفته های اخیر و عدم ارزانی آن را صادرات بی رویه این محصول می داند.
سیب زمینی رو دارن انبار می کنن، از اون برم داره صادر میشه، هم برای ازبکستان، هم برای ارمنستان، هم برای عراق.
با مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی هم گفتگو کردیم. آقای زاره افزایش صادرات سیب زمینی را تایید می کند و می گوید:
ما ببینید توی هندوستان نقل مشکلات داشتیم، کاهش تولید اونجا هست، فشار همسایه های تقاضا برای سیب زمینی رفته بالا.
آقای دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان انبار کردن این محصول را هم به منظور افزایش قیمت سیب زمینی میداند و میگوید اگر لازم باشد انبارهای شناسایی شده به تعزیرات اعلان خواهد شد.
و ما با این مسئله مشکل داریم، اعلام هم کردیم، گفتم اگر بخوان یه سره انبار بکنن، ارزه رو کمتر بکنن، قیمت رو ببرن بالا، مجبوریم به تعذیرات انباراشون رو اعلام بکنیم و برن اونجا رو پلم بکنن.
اما آقای زاره مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی میگوید انبار کردن سیب زمینی یک کار همیشگی بوده و کار تازه‌ای نیست.
بحث انبارداری زمینی اینا یه بحثی که برای امروز و دیروز نیست، یعنی همیشه اصلا این روندی ما، چون که در زمان برداشت که همه سیب زمینی مصرف نمیشه.
آقای نیازی سخنگوی انجمن سیب زمینی کاران اما تأکید میکند واسطه ها و دلال ها در این بازار حضور داشته و سهم 20% از افزایش قیمت سیب زمینی را بدون زحمت به جیب میزنند. آقای نیازی میگوید برای کنترل صادرات که با افزایش قیمت ارز جذابیت زیادی یافته، دولت میتواند از مکانیسم های کنترلی استفاده کند.
یک مکانیسم هایی هست که وزارت جهاد کشاورزی یا دستگاه زیرفت گمرک، یعنی میدانم سازمان توسعه تجارت، تعرفه های صادراتی میبندن وقتی که تامین داخلی با مشکل مواجه بشه. ما از این مکانیسم باید استفاده کنیم. با این ابزارهایی که در دست دولت هست ما تنظیم بازار رو باید انجام بدیم.
آقای کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار هم میگوید اگر قرار است صادراتی انجام شود باید بستر لازم آن در ابتدا فراهم شود تا بازار داخل آسیب نبیند.
اگر قرار صادراتی انجام بشه باید بسترش آماده بشه، اول داخل کشور ما بعد صادرات. به قولی اون تنازی که قرار صادر بشه مصرف سالیانه سیب زمینی خوب مطمئنا مشخصه و پیشبینی بشه، چون ما با ارزآوری غیر از نفت اصلا مخالف نیستیم، این بلکه تازه کشاورز تشویق هم میشه.
آقای زاره مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی هم میگوید قرار است فردا جلسه‌ای داشته باشیم تا در خصوص صادرات سیب زمینی به کشورهای همسایه تصمیم گیری شود.
واقعش اینه که تو جلسه‌ای که بالا افتانه که اینجا مسئولیت دارن، اینو یه آمار درستی از گمرک بگیریم و اگر لازم باشه حالا یه دوره‌ای مثلا حالا یک ماهی مثلا تعرفه‌ای بذاریم که ما پیشنهاد کردیم به معاون وزیرم پیشنهاد کردیم شده ببینیم که خودش
در پی افزایش قیمت ارز خرید محصولات کشاورزی از بازار ایران برای دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه با صرفه اقتصادی قابل توجهی همراه شده که این موضوع در نهایت منجر به افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی است حالا که نیاز داخلی تامین نشده و محصولات راهی بازار کشورهای دیگر می شود آنچه مسلم است در مدیریت این وضعیت باید ابتدا نیاز داخل تامین و سپس مازاد آن به صادرات تبدیل شود تا شاهد این چنین مشکلاتی در بازار نباشیم که در این میان عدم مدیریت مقوله است که نمی توان آن را کتمان کرد
بله شما هم نظر و پیشنهادتون رو به 3610 برای ما پیامک کنید اما با شروع فصل سرما حوادث گاز گرفتگی هم افزایش یافته همکارم پاکزاد گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم بشنویم
پاییز است و هوا در حال سرد شدن و مرگ خاموش در کمین خانواده ها مرگی که بر اثر سوختن ناقص کربن به وجود می آید آری این بار نام قاتل ما گاز مونوکسید کربن است مونوکسید کربن یا سی او گازی سمی و خطرناک است و چون بدون بو مزه و غیر قابل دیدن است اغلب آن را قاتل خاموش یا نامرئی می نامند بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در 6 ماهه نخست امسال یعنی تا پایان شهریور 184 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند که البته وقتی این آمار به نیمه دوم و سرد سال میرسد افزایش پیدا کرده و طبق آماری که اورژانس داده فقط در شهر تهران از ابتدای مهر ماه تا جمعه 21 آبان 205 نفر جان خودشان را از دست دادند و بیشترین مسمومیت با این گاز و همچنین بالاترین مرگ‌ها بر اثر آن در فصل سرد و در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد. خانم دکتر اخگری رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی
مرگ‌هایی که مرتبط با گاز مونوکسید کربن هست در 6 ماهه دوم سال یک افزایش چشمگیری نشون میده. چرا؟ چون با شروع فصل سرد استفاده از وسایل گرمایشی در واقع این مرگ‌ها هم افزایش پیدا میکنه. الان من یک نکته‌ای رو خدمت شما ارائه بدم. در سال 99 اگر توجه بکنید ما در 6 ماهه اول 254 مورد. اما در 6 ماهه دوم سال 99 یک دفعه یک افزایش چشمگیری داشتیم که به تعداد 672 مورد مرگ در واقع مرتبط با گاز مونوکسید کربن رسید. پس این نشون میده که هموطنان ما باید حتما توجه بکنن به این مسئله که در استفاده از وسایل گرمایشی نکات لازم و رعایت نکات ایمنی رو در نظر داشته باشن.
به گفته کارشناسان میل ترکیبی مونوکسید کربن با هموگلوبین خون حدود 250 برابر بیشتر از میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین خون است. همچنین در خون انسان حدود 5% کربن مونوکسید وجود دارد که اگر این مقدار 4 برابر افزایش پیدا کند و به 20% برسد باعث مرگی بدون درد و خونریزی خواهد شد و به همین علت باید از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کرد تا بتوان میزان مرگ بر اثر مسمومیت گازی را تا حداقل ممکن کاهش داد. آقای بخشی کارشناس سازمان آتش نشانی
اولا که توضیح میشه نصب درگاه و کنترل اون حتما توسط کارشناسان انجام بشه یعنی تعمیرکار و نصب همون سیستم گرمایشی وسیله گرمایشی که خریداری شده در وهله دوم میتونن حتما از کارشناسی پرسنل محترم سازمان آتش نشانی استفاده کنن در خصوص موارد دیگه اول کنترل مسیرهای خروجی استفاده از وسایل گرمایشی مناسب و دارای نشانه استاندارد و مجهز به سیستم های ایمنی مثل ترمو کوبل و ODS و همچنین استفاده از لوله بخاری های مناسب استفاده از کلاهک اچ در انتهای خروجی که میتونه پشت اون باشه و کنترل شعله
اما در صورت مواجهه با مصدومان گاز گرفتگی باید اقداماتی را انجام داد خروج سریع مصدومان از محیط آلوده کنترل علائم حیاتی و اطمینان از باز بودن راه‌های تنفسی مصدومان از جمله اقدامات اولیه است سپس باید با اورژانس تماس گرفته شود آقای لعل حسنزاده رئیس اداره آموزش‌های همگانی سازمان اورژانس پیش بیمارستانی کشور
ممکنه ما در شرایطی قرار بگیریم که با یک صحنه مسئولیت جمعی حالا افرادی در این منزل مواجه بشیم در این جور مواقع در مرحله اول حفظ خونسردی و رعایت عدم آسیب به خودمون یعنی مطمئن باشیم که صحنه برای ما امن هست و ما هم با ورود به اون صحنه دچار حالا هر آسیبی که باعث اونها شده ما رو هم تهدید نکنه بعد از اینکه مطمئن شدیم صحنه برای ما امن هست وارد صحنه میشیم و تعداد مسئولین و وضعیت رو بررسی میکنیم بلافاصله تهویه رو برقرار میکنیم بعد از اون اگر امکانش وجود داشت مصدومین رو به بیرون از اون محیط منتقل میکنیم. این خیلی اهمیت داره. اما اگر فردی رو مواجه شدیم با فردی که بیهوش هست، حتما باید فرد رو بعد از این که به محیط بیرون و محیط آزاد منتقل کردیم، اون رو به یه پهلو نگهداریم و ترجیحاً به پهلوی چپ نگهداریم. چرا که در افراد بیهوش ممکنه ما عقب افتادن زبان رو داشته باشیم که باعث انسداد راه هواییشون بشه، یا ترشحاتی در راه هواییشون باشه که باعث انسداد و خفگی اونها بشه. پس بیمارانی به بیهوشمون رو به یک پهلو نگه می‌داریم، با اورژانس با خونسردی کامل تماس می‌گیریم و منتظر می‌مونیم تا همکاران من بر بالین اون افراد برسن و خدمات پزشکی رو براشون ارائه بدن.
به هر روی با رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان و همچنین توجه به توصیه‌های ایمنی در خصوص استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، میتوان تا حد زیادی از ورود این قاتل نامرئی که با چراغ خاموش هم به سراغ قربانیانش میآید جلوگیری کرد.
پایان پیک نیمروزی. خط پیامک ما 3610. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز ایران، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا به دور از کرونا انشاءالله. امروز دوشنبه 24 آبان ماه 1400 و 9 ربیع الثانی 1443 در نوبت دوم پخش برنامه های رادیو سراسری معارف همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. امیدواریم که برنامه هایی که در این نوبت براتون پخش میکنیم مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره. اما طبق جدول پخش برنامه های رادیو معارف، تا لحظات دیگر انشاءالله فقه پویا رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که به بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت پزشکی میپردازه. در برنامه زلال تاریخ در ساعت 15:30 حجت الاسلام و المسلمین جباری تاریخ تحلیلی صدر اسلام رو برای شما تبیین میکنن به صورت تحلیلی. در ساعت 16 حوالی عصر تقدیم شما میشه که مجله عصرگاهی رادیو معارف هست به صورت زنده و مستقیم از استودیو رادیو معارف. در ساعت 17:05 به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میریم. هنگام اذان مغرب ساعت 17:21 خواهد بود. در ساعت 17:35 با همدیگه دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. انشاءالله با برنامه زمزمه احکام همراه خواهیم بود در ساعت 17:40. در ساعت 18 سیره پیشوایان تقدیم شما میشه. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی سیره حضرت امام رضا علیه السلام رو برای شما بیان میکنن. در ساعت 18:30 حجت الاسلام صدوقی حساب و کتاب رو دارن که در این برنامه مصادیق حق و ناس رو برای شما بیان میکنن. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری در برنامه پیام ولایت در ساعت 18:55 تقدیم شما میشه. با همدیگه خبرهای جهان اسلام رو هم در ساعت 19 شنونده خواهیم بود. پرسمان تربیتی عنوان برنامه است که در ساعت 19:20 برای شما عزیزان پخش میشه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین همتی با حساسیتی بسیار زیاد به سوالات تربیتی حوزه کودک و نوجوان شما عزیزان پاسخ میدن. در ساعت 20:15 دقیقه جرعه تقدیمتون میشه که آیت الله استادی در این برنامه کتاب اصول کافی رو برای شما بخش‌هایش رو شرح میدن. گنج سعادت، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی توسط حجت الاسلام و المسلمین الهی‌فر در ساعت 20 و 25 دقیقه براتون پخش میشه انشاءالله با گزیده‌ای از بیانات علامه محمد تقی جعفری. در برنامه کلام ناب هم همراه خواهیم بود در ساعت 20 و 55 دقیقه. در ساعت 21 اخبار معارفی رو با هم دیگه میشنویم. انشاءالله پایان بخش برنامه های این نوبت کاری شفیعه هست که در ساعت 21 و 10 دقیقه تقدیم شما میشه. این برنامه به مدت 80 دقیقه و به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای شما عزیزان پخش میشه که ویژه برنامه شب رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها هست. من آرش دارابی به همراه تهیه کننده محترم محمد حسین آزما، صدا بردار گرامی علی حجتی زاده و هماهنگی پرتلاشمون اکبر شاهواروقی تا ساعت 10 شب همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. در این لحظه دوستانمون فقه پویا رو برای شما آماده کردن، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت پزشکی. 37 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و ارادت به محضر شما خوبان شنوندگان خوب رادیو معارف که هم اکنون فقه پویا رو میشنوید و با این برنامه همراه هستید. مباحث برنامه ما در این فرصت در خصوص بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت پزشکان و کادر پزشکی در قبال بیماران هست. برای تبیین این مبحث بسیار مهم از اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار دعوت کردیم تا در استدیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کنند و به سوالهای مربوط به این موضوع انشاءالله پاسخگو باشند. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و استاد محترم جناب آقای دکتر حسین علی بای، ایشون هم از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که دعوت ما را قبول کردند. جناب استاد محمدی خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون جناب دکتر بای، خدمت حضرت عالی هم سلام و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمدی عرض سلام دارم و عرض ارادت. انشاءالله بحثایی که میشه برای شنوندگان ما مفید واقع میشه
انشاءالله. خب در خصوص مسائلی که به پزشکان عزیز و شریف ما مربوط میشه به لحاظ جایگاه خاصی که واقعا در جامعه دارن، ما همین ابتدای برنامه این نکته مهم رو یادآور بشیم که تبیین مباحث فقه حقوقی در قبال مسئولیتشون نسبت به بیماران خدای نکرده به این معنا نیست که ما با یک نگاه خاصی داریم این مباحث رو دنبال میکنیم. نه، در خصوص همه شغلها این بحث مسئولیت مطرح است، منتها در خصوص پزشکان عزیز و شریف کشور عزیزمون ایران، خب مسئولیت پزشکی در قبال بیماران یک مسئولیت بسیار خاص و ویژه است، چون پزشک در حقیقت ارباب رجوعش و کسی که بهش مراجعه میکنه فردی است که به هر حال وضعیت خیلی ثابت و پایداری نداره، از نظر روحی، روانی و جسمی به هر حال دچار عارضه و صدمه ای است که مراجعه میکنه. با این شرایط خاصی که داره، مسئولیت کار پزشکان رو سنگین تر میکنه. به لحاظ اهمیت موضوع، من ابتدا تقاضا میکنم از محضر کارشناس عزیزمون جناب دکتر بای در خصوص اهمیت شغل پزشکی با توجه به مباحث فقهی و حقوقی اگر نکاتی دارن بفرمایید تا سالهای بعدی رو انشاءالله مطرح بکنیم استفاده میکنیم.
نکته که فرمودید خب بسیار بجا و لازم بود که ما بحثایی که خواهیم داشت این جلسه و جلسات بعدی در مورد مسئولیت پزشک است، هم مسئولیت مدنی و به دنبالش مسئولیت کیفری. ممکنه که شایبه به وجود بیاد که ما حالا قصد داریم مثلا پزشکان محترم رو خب مورد بازخواست قرار بدیم، ما یک نگاه خاصی وارد شده باشیم و بخوایم مذمتشان کنیم که بحث مسئولیت رو پیش میکشیم، در حالی که هدف اینجا این هست که پزشکان عزیز ما هم دقت کار رو بالاتر ببرن و هم در لابلای بس به بعضی از حقوق اونها هم اشاره میکنیم، انشاءالله با حقوقشان هم بیشتر آشنا بشن و همینطور اونایی که مراجعه میکنن به پزشکان کادر درمان، آزمایشگاه میخواد بره، سونوگرافی بره، پزشک بره بشه پزشک معالج، حالا یا جراح باشه یا غیر جراح، اونا هم از حقوقشان مطلع باشن. این نکته اولی که فرمود خب بسیار حائز اهمیته که بحث مسئولیت رو ما در شهر داریم و اصلا ارتباطی به شغل خاصی نداره. قضاوت از مثلا به عنوان مثال قضاوت از به اصطلاح مشاغل بسیار مهم هست. کسی که متصدی شغل قضا میشه در واقع جای حاکم شهر نشسته یا جای پیامبر نشسته. با این وجود همون قاضی هم اگر احیانا اشتباهی کنه و در اثر اشتباه اون صدمه‌ای به کسی وارد بشه، حالا این صدمه جانی باشه یا مالی، باید این جبران بشه. حالا حسب مورد گاهی خود دولت جبران میکنه، گاهی قاضی. بنابراین قداست یک شغل منافاتی نداره با مسئولیت شخصی که متصدی اون شغل است. پزشکی من فکر میکنم همین آیه اگر اشاره کنیم کفایت میکنه، آیه که در سوره مائده آمده. پزشکان شغلشان طوریه که خب جان مردم رو نجات میدن، در خدمت سلامت مردم هستن و خداوند در قرآن میفرماید، سوره مائده آیه 32 هست گمانم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگه بیگناهی رو بکشه، من خیلی مختصر معنا میکنم، اگر کسی دیگری رو بکشه بیگناه من غیر حقین، مثل اینی که کل بشریت رو نابود کرده، کل انسانهای روی زمین رو از بین برده، و در عوضش که این ارتباط داره با شغل پزشکی، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی جان یک انسانی رو نجات بده، مثل این میمونه که جان همه انسان‌ها رو نجات داده، بشریت رو، جان بشریت رو نجات داده و باعث بقای بشریت شده. حالا آیه تفسیر دیگه هم داریم، ما در صدد بیان اون تفسیر نیستیم که حالا برخی میگن علاوه بر این نجات دادن جان، هدایت افراد هم مورد نظر آیه هست، که اونم خب جای خودش صحیح است. کسی دیگری رو هدایت کنه، مثل اینی که خب یک جهانی رو از گمراهی در آورده باشه و نجات داده باشه. این به نظرم کفایت میکنه همین آیه در مورد اهمیت شغل پزشکی و جایگاهش.
بله، بسیار خوب از توضیحات عزت‌عالی. جناب استاد محمدی اگر در این خصوص مطلبی دارید استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اصلی رو جناب آقای دکتر بای فرمودن، اینا اشاره کردن به آیه 32 سوره مائده. من چند نکته رو در همین ارتباط متذکر بشم. ما در ارتباط با بحث اهمیت شغل پزشکی و نجات جان بیماران میبینیم که در قرآن کریم یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام بحث نجات بیماران از بیماری صعب العلاجه، یا میفرماد و احیی الموتا باذن الله، من حتی مرده رو به اذن خدا زنده میکنم، یا در همین ارتباط پیامبر بزرگوار اسلام در روایتی که ازش رسیده علم رو کلن به دو قسم تقسیم میکنه، علم الادیان و علم الابدان. یعنی به صلاح ختمش شد علم الابدان اومده در تراز علم الادیان قرار گرفت، نه اینکه حتما هم وزن اونه، که انک علم دیگری در جهان نیست. دو تا علمه، یکی ادیانه یکی ابدان، و علم ابدان همین بحث مربوط به سلامت به اصطلاح مردم هست، بحث پزشکی هست و اموری از این قبیل هست. تقدس کار پزشکان تا اونجا هستش که حتی بعضی ها به خاطر تقدس این کار شبهه کردن در گرفتن اجرت برای این کار. این در این حد کما که برخی از علوم دینی رو اگه کسی بخواد یاد بده اجرت گرفتن برش اشکال داره، تقدس بحث پزشکی تا اونجاست که بعضی ها در گرفتن اجرت برای این کار شبهه کردن، و فکر کنم که همین مقدار کافی باشه در بیان اهمیت کار پزشکی و این رشته و شغل.
و حالا منم این نکته رو اضافه کنم در خصوص پزشکان عزیز کشورمون ایران، که ما واقعا به این رشته و پزشکان سرآمد ما که شهرت جهانی دارن به ازیاشون افتخار میکنیم و درود میفرستیم به همه اونها و برای سلامتیشون دعا میکنیم انشاءالله که همیشه در زندگیشون موفق و پیروز باشن. پس همونطوری که اشاره شد، قداست این شغل هیچ منافاتی نداره که ما در قبال اون کار سنگینی که به عهده دارن مسئولیتشون رو هم یادآور بشیم. وقتی صحبت از مسئولیت میشه قطعا پای قانون پیش کشیده میشه و صحبت از قانون میشه، از مواد قانونی که برای اینها در نظر گرفته شده صحبت از آنچه که در دین ما نسبت به مسئولیت